شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه با برنامه تالار آینه در کنار شما تا با هم درباره یک کتاب دیگه صحبت بکنیم، یک کتاب خوندنی دیگه. کتابی که این بار در تالار آینه براتون در نظر گرفتم عنوانش هست 40 نامه کوتاه به همسرم، اثری از نادر ابراهیم. نادر ابراهیمی داستان نویس معاصر ایرانی که در سال 1342 نخستین کتاب خودش رو با عنوان خانه‌ای برای شب به چاپ رسوند. از این نویسنده علاوه بر مقاله های تحقیقی و نقد بیش از 100 کتاب در قالب رمان، داستان بلند و کوتاه، کتاب کودک و نوجوان، نمایشنامه، فیلمنامه و پژوهش در زمینه‌های گوناگون منتشر شده. ابراهیمی جایزه نخست براتیسلاوا، جایزه نخست تعلیم و تربیت یونسکو، جایزه کتاب برگزیده سال ایران و چندین جایزه دیگر را دریافت کرد. همینطور عنوان نویسنده برگزیده ادبیات داستانی 20 سال بعد از انقلاب اسلامی رو به خاطر داستان بلند 7 جلدیش آتش بدون دود به دست آورد. او علاوه بر نوشتن رمان و داستان کوتاه، چندین فیلم مستند و سینمایی و همینطور چند مجموعه تلویزیونی رو هم نوشته و کارگردانی کرده و آهنگ و ترانه برای اونها ساخته. کمک کارگری تعمیرگاه سیار، کارگری چاپخانه، حسابداری و تحویلداری بانک، صفحه بندی روزنامه، مترجمی و ویراستاری، چاپ مقاله های ایران شناختی، فیلم سازی، مصور کردن کتاب های کودکان، کار توی کتاب فروشی، نقاشی، تدریس در دانشگاه، شغل های مختلفیه که نادر ابراهیمی علاوه بر نوشتن اونها رو تجربه کرده و شرح اونها در دو کتاب ابن مشغله و ابوالمشاغل به تشریح اومده. نادر ابراهیمی در خرداد سال 1387 بعد از چندین سال مبارزه با بیماری درگذشت. از آثار نادر ابراهیمی میتونیم به این کتاب ها اشاره کنیم: بار دیگر، شهری که دوست می‌داشتم، رونوشت بدون اصل، فردا شکل امروز نیست، آتش بدون دود، 40 نامه کوتاه به همسرم، مردی در تبعید ابدی، تکثیر تأسف انگیز پدر بزرگ، سه دیدار با مردی که از فراسوی باور ما می آمد و یک عاشقانه آرام. کتاب 40 نامه کوتاه به همسرم اثر نادر ابراهیمی یکی از محبوب ترین آثار این نویسنده هم به شمار میره و خطاب به همسرش نوشته شده که هم اندیش و هم قدم او در زندگی بود. نادر ابراهیمی کتاب 40 نامه کوتاه به همسرم رو زمانی نوشته که به تمرین خطاطی میپرداخته، چنانکه خودش در آغاز کتاب می نویسه: اون روزها که تازه تمرین خطاطی رو شروع کرده بودم حدود سالهای 63 تا 65 بود. به هنگام نوشتن در تنهایی در فضایی که بوی تلخ مرکب ایرانی در اون می پیچید و صدای سنتی قلم نی تسکین دهنده خاطرم می شد، غالباً به یاد همسرم می افتادم که او هم همچون من و شاید نه همچون من اما به شکلی گهگاه و بیش از گهگاه دلگرفتگی قلبش را خاکستری رنگ می کرد. می کوشیدم که با جستجو به امید رسیدن به ریشه های گیاه بالنده و سرسخت اندوه و شناختن شرایط رشد و دوامش آن را نه آن که نابود کنم بلکه زیر سلطه و اختیار بگیرم. پس یکی از خوبترین راه‌های رسیدن به این مقصود را در این دیدم که متن تمرین‌های خطاطی‌ام را تا آنجا که مقدور باشد اختصاص بدهم به نامه‌های کوتاهی برای همسرم و در این نامه‌ها بپردازم تا حد ممکن به تک تک مسائلی که محتمل بود و ما را و قلب‌هایمان را آزرده می‌کرد. و این شد که تدریجاً تعداد این نامه‌ها که نگاهی هم داشتند به جریان‌های عادی زندگی رو به فزونی نهاد. تا اونجا که فکر کردم این مجموعه شاید فقط نامه‌های من به همسرم نباشد، بلکه سخنان بسیاری از همسران به همسرانشان باشد و به همین دلیل به فکر بازنویسی و چاپ و انتشار نامه‌ها افتادم. در سال 66 عمده توانم را برای تنظیم و ترتیب این نامه‌ها به کار گرفتم.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
کتاب 40 نامه کوتاه به همسرم از برجسته ترین و البته محبوب ترین نامه های حقیقی از زبان عاشقی به معشوقش در ادبیات معاصر. نامه های نادر ابراهیمی به همسرش فرزانه منصوری نثری شعرگونه داره. گاه از مسائل جزئی و روزمره برای همسرش تعریف میکنه و گاهی با زبانی شیرین نصیحت میکنه. چندی از فلسفه و زندگی و فراز و نشیب‌هاش و تربیت فرزند برای همسرش میگه و گاهی از عشق و سادگی در پسان. و چه مشترک همه ی نامه ها احساس و عشقه که 40 نامه کوتاه و بلند رو به هم مرتبط کرده. اون چیزی که در خور توجه بیشتر درباره این کتابه صداقت و دوری از تکلف‌های شاعران است. این واگویه‌ها که گاه در چند سطر خلاصه میشن و گاه چند صفحه هم برای نوشتن اونها کفایت نمی‌کنه، به صادقانه ترین گفتار ممکن از علاقه و عشق نادر ابراهیمی به همسرش پرده برداشته. با خوندن این 40 نامه تنها دلنوشته های عاشقانه رو نمیخونید، راه و رسم عاشقانه زیستن رو خواهید خوند. فرزانه منصوری همسر نادر ابراهیمی در جایی گفته: وقتی برای اولین بار کتاب چاپ شده 40 نامه کوتاه به همسرم رو دیدم، همون حرفی رو زدم که موقع نوشتن یکی دو دفعه به نادر گفته بودم. گفته بودم که این قبیل مسائل که در زندگی ما مطرح بوده فکر میکنی به درد کسی بخوره؟ فرزانه منصوری همینطور میگه: تجدید چاپ های این اثر نشون داد که به درد خیلی ها خورد و خیلی زیاد به درد همسران خورد. این کتاب به فضای عاشقانه و لطیف میرسه. این کتاب سرشار از حسی لطیفه، جمله‌های ناب و قصار پدید آورده. از طرفی سخنانی که در این نامه‌ها آمده و بر روی اونها تأکید شده، مسائلی که باعث تداوم زندگی عاشقانه و پایداری و ثبات اون میشه. به نوعی میشه گفت کتاب 40 نامه کوتاه به همسرم سرشار از نکات روانشناختی و مفیده. از کتاب 40 نامه کوتاه به همسرم چند نامه رو براتون میخونم. نامه 16. همگام من در این سفر پرخاطره یه پر مخاطره، بارها گفتم و تو خوب می‌دانی که ارزش نهایی هر زندگی در حضور لحظه‌های سرشار از احساس خوشبختی در آن زندگی است. در یک نواختی و سکون هیچ چیز وجود ندارد، چه رسد به خوشبختی که ناگزیر از پویشی دائمی سرچشمه می‌گیرد. ما نباید بگذاریم که هیچ جزئی از زندگیمان در دام تکرار گرفتار شود. صیاد سعادت چشم بر این دام دوخته است. من باز هم از تکرار با تو سخن خواهم گفت، اما به لحنی و صورتی دیگر. نامه 21 رو برای شما میخونم. عزیز من، خوشبختی نامه ای نیست که یک روز نامه رسانی زنگ در خانه‌ات را بزند و آن را به دست‌های منتظر تو بسپارد. خوشبختی ساختن عروسک کوچکی است از یک تکه خمیر نرم شکل پذیر. به همین سادگی، به خدا به همین سادگی. اما یادت باشد که جنس آن خمیر باید از عشق و ایمان باشد، نه از هیچ چیز دیگر. خوشبختی را در چنان حاله ای از رمز و راز، لوازم و شرایط، اصول و قوانین پیچیده ادراک ناپذیر فرو نبندیم، فرو نبریم که خود نیز درمانده شناختش شویم. خوشبختی همین عطر محو و مختصر تفاهم است که در سرای تو پیچیده است. چهلمین نامه. بانوی من، یک روز عاقبت قلبت را خواهم شکست. یک روز عاقبت، نبا سفری یک روزه، نبا سفری بلند، بل با آخرین سفر. یک روز عاقبت قلبت را خواهم شکست. یک روز عاقبت، نبا کلامی کم توش از مهربانی، نبا سخنی سخت توبیخ کننده، بل با آخرین کلام. تو باید بدانی عزیز من، باید بدانی که دیر یا زود، اما دیگر نه چندان دیر، قلبت را خواهم شکست و کاری جز این هم نمیتوان کرد. آنچه از تو میخواهم این است که دل بر مردم نسوزانی، اشک بر گورم نریزی و خود را یک سره به اندوهی گران و ویرانگر وانسپاری. این است تمام آنچه که آمرانه، همسرانه، رفیقانه و ملتمسانه از تو میخواهم. تو که در سفری چنین پر مخاطره، خالق جمیع خاطره هایم بودی. سپاسگزارم دوستان عزیز که یک بار دیگه با تالار آینه همراه و هم نفس ما بودید. در این برنامه کتاب 40 نامه کوتاه به همسرم نوشته نادر ابراهیمی رو به شما معرفی کردم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر جور میتوانه کمک کنه.
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل میتوانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه، مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم، مگه خون دادن برای جوونا نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن، البته اگه دچار کم خونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت اینکه اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو ایران همون رویای ما، هم وطن، بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
خشونت،
خشونت،
نژاد پرستی،
نژاد پرستی،
تهاجم،
تهاجم و سلطه صهیونیسم، و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
طاب الموت على اليهود، طاب الموت، طاب الموت، ما في حد بغير يوم والله بموت، والله بموت، طاب الموت على اليهود، طاب الموت، طاب الموت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، همانطور که می‌دونید این برنامه با هدف بررسی پروتکل‌های صهیونیسم یا همون منشور تصمیمات رهبران اونها تقدیمتون میشه. پروتکل 20 رو بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، بهره می‌بریم. لطفاً با ما همراه باشید.
نظام طاغوتی و شبکه مفسد صهیونیستی در دنیا امروز مظهر فساد اخلاقی و تباه کردن نسل‌های بشری است.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه. امروزه توان اقتصادی در جهان از اهمیت والایی برخورداره و هر کشوری که از اون بهره‌مند باشه در عرصه جهانی صاحب قدرته. این قدرت به اون کشور و مسئولان اون کمک میکنه که اندیشه ها و آرای خودشون رو تا حد امکان در جهان حاکم کنن و از قدرت اقتصادیشون در پیشبرد برنامه‌ها و اهدافشون در سطح جهان استفاده کنن. این موضوع مهم سبب شده که صهیونیست‌ها از گذشته به اون توجه کنن و در صدد بر بیان قدرت و توان مالی و اقتصادی خودشون رو بالا ببرن تا از این طریق بتونن در دنیا تأثیرگذار باشن.
برنامه دسیسه.
موضوع اقتصادی شاکله اصلی پروتکل 20 صهیونیست‌ها رو تشکیل میده. اونها در این پروتکل گرفتن مالیات رو یکی از مکانیزم‌های مناسب اقتصادی قلمداد می‌کنن و اون رو راهکاری مناسب برای تأمین نیازهای مالیشون میدونن. آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، درباره پروتکل 20 بیشتر توضیح میدن که میشنویم.
با نام و یاد خدا و با سلام به همه شنوندگان گرامی، این برنامه به بررسی محتوای پروتکل 20 از مجموعه پروتکل‌های دانشمندان صهیونیست اختصاص داره. پروتکل 20 اولاً به لحاظ حجم پروتکل گسترده‌ای است و دوماً که به لحاظ محتوا در بردارنده پیشنهادها و راهکارهای مالی است. پیش از این که من به نکات و مندرجات پروتکل 20 اشاره کنم، ذکر این موضوع رو ضروری میدونم که اگر یک نگاه کلی به محتوای پروتکل ها داشته باشیم، این امر خودش رو به ما نشون میده که مجموعه محتوای پروتکل ها میتونه به چند دسته تقسیم بشه. اول، مجموعه عناصر و پیشنهادهایی که در رفتار اسرائیل و رژیم صهیونیستی بعداً محقق شده و صهیونیست‌ها این راهکارها رو در پیش گرفتند، و دوم، مجموعه عناصر و راهکارهایی که بنا به دلایل مختلف در زمانهای بعد با کم توجهی روبرو شده و کمتر به کار گرفته شده. مجموعه پیشنهادهای مالی که از جمله در پروتکل 20 در مجموعه پروتکل‌ها دیده شده و به اونها اشاره شده، از جمله مواردی است که تنها در حد یک پیشنهاد و مجموعه از پیشنهادها باقی مونده و کمتر به خود چهره عملی گرفته.
ان شاء الله همه ریشه های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصی کنده بشد و ان شاء الله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخونیم.
نابود است، اسلام ما پیروز است.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
توصیه‌های اقتصادی در جای جای پروتکل 20 به چشم می‌خوره و به عنوان یک سیاست کلی در میان صهیونیست‌ها بر اون تاکید میشه. ادامه سخنان جناب آقای بختیاری زاده رو در این زمینه می‌شنویم.
با تذکر نکته‌ای که به اون اشاره کردم، حال به بررسی و بازگویی چند عنصر از مؤلفه‌های پروتکل 20 می‌پردازم. یکی از پیشنهادهای پروتکل 20 آن است که باید از رکود پول در سیستم مالی صهیونیستی جلوگیری بشه. پول به عنوان یک ابزار مالی همیشه باید در گردش باشه و توصیه می شود که یهودیان از انباشت پول و راکت سازی پول جلوگیری کنند، بلکه توصیه می شود که صهیونیست ها پول رو به جریان بیاندازند. پیشنهاد دیگر آن است که باید کارگران در حکومت صهیونیستی به حکومت وابسته باشند و کارگرانی که در سطح جامعه در حال فعالیتند به عنوان مجموعه وابسته به حکومت به فعالیت ادامه بدهند. می توان حد زد که نویسندگان پروتکل این ذهنیت رو داشتند که یهودیان نباید اجازه بدن در جامعه خود کارگران به عنوان یک مجموعه مستقل به فعالیت بپردازند. به علاوه در پروتکل 20 پیشنهاد می شود که باید از مراسم بیفایده و جشنهای بیهوده که وقت گیر است خودداری بشه و حاکم تنها به مصالح و مشکلات کشور رسیدگی کنه. به علاوه تأکید می شود که باید میان هزینه ها و درآمد های دولت یهودی توازن وجود داشته باشه. مجموعه این عناصر نشانگر اهمیت مسائل مالی برای صهیونیست هاست. ما قبلا هم اشاره کردیم که صهیونیست ها در سر تا سر جهان به فعالیت‌های اقتصادی رویکردی کاملاً فعالانه داشتند و همواره تلاش می‌کردند و تلاش می‌کنند که در حوزه فعالیت‌های مالی فعال باشند. ما در برنامه‌های بعد درباره این مسئله بیشتر با شما سخن خواهیم گفت.
شما شنونده سخنان جناب آقای بختیاری زاده، کارشناس مسائل صهیونیسم بودید. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا مجال دیگه که باز هم در خدمت شما باشیم، همتون رو به خدای بزرگ بسپاریم. خدا نگهدار.
دیده از خواب گران شویی وانگه واکنی عرصه ارکان هستی دشت جولانگاه من یاد آن آوارگان وادی غمها کنی عرصه ارکان هستی دشت جولانگاه من یاد آن آوارگان وادی غمها کنی.
جهان عایق پارس، تولید کننده عایق‌های صوتی، حرارتی و برودتی، تولید عایق‌های سرامیک فایبر، فوم گلاس، پشم سنگ، پلی‌اورتان، ورق آلومینیوم، جی آر پی و لوازم جانبی. حفظ انرژی مهمتر از تولید آن است. جهان عایق پارس.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا، لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب.
با نام و یاد خدا و با سلام خدمت شما همراهان و شنوندگان عزیز این برنامه. در برنامه گذشته به اینجا رسیدیم که مجید شهریاری به دانشگاه بهشتی